شستشو از درجه استاندارد که لازم آبرفتشو میگیره.
بله.
وقتی آبرفت پارچه گرفته میشه استاندارد خودشو پیدا میکنه، این لباس ها رو معمولا ما دستورالعمل شستشوشون در لباس ها اعلام میکنیم که در حرارت 40 درجه تا 60 درجه در ماشین که میخوام بندازم بشورن اینا رعایت بکنن. متاسفانه بعضی از خانواده هستن که این لباس های نوزاد با لباس های بزرگ ها تو ماشین میندازن شستشو میکنن و این باعث میشه که کیفیت لباس علاوه استانداردش خارج بشه، حرارتش صحیح. خارج بشه. من ممنون میشم مدلی که در مورد لباس بچه‌ها رو جدا بشورن، جدا رعایت بکن لازم استاندارد علاوه بهداشتی. این خیلی مهمه برای یک خانواده، برای یک مادر، برای یک بچه که اون لباس رو بتون با کیفیت بالا و مشکلاتی پیش برشون نیاد.
جناب آقاپور، اگه مجوز صنعتی برای راه اندازی یک واحد تولیدی بخوان که میخوان حتما، کجا باید مراجعه کنن؟
البته اتحادیه ها در این راه میتونن کمک خوبی به متقاضیان گرامی داشته باشن و من میتونم راهنمایی کنم که اتحادیه پوشاک، اتحادیه صنف خیاط، اتحادیه زیربط، اتحادیه کشباف میتونن کمک کنن و حالا مراحل قانونی داره که با مراجعه به سایتشون میتونن کمک بگیرن.
بله، متشکرم. آقای فرد اسماعیل پور، برای راه اندازی تولیدی لباس نوزاد به هر حال هم مراحل و هم ملزومات مورد نیازه که اولیش سرمایه است. سالانه حدود 1,500,000 کودک طبق حدود البته طبق آمار در ایران متولد میشن. پس نیاز هست که کارخونه های راه اندازی بشه، کارگاه های در زمینه تولید لباس به کار گرفته بشه از شاغلینی که دوست دارن در این مجموعه کار کنن. برای راه اندازی یک کارگاه کوچیک، بزرگ حال در نظر نمیریم، کارخونه نمیخوان، چقدر سرمایه لازمه و چند نفر میتونن در اون کارگاه مشغول به کار بشن؟
ببینید، در مورد خط تولید نوزاد بچگونه، کسی که میخواد از ابتدا شروع کنه توی مسیر، یه نیروی 12 نفره میخواد.
بله.
برای خط تولید ابتدا باید بیاد بره تخت پوشش اتحادیه قرار بگیره.
بله.
بعد اگه نسبت به رشد اعتقادی ارزش افسوده که وقتی پیدا میکنه و رشد میکنه، تعداد نیروی انسانیش اگه برسه 50 نفر.
بله.
میتواند بعد با پروانه به اتحادیه بره وزارت صنایع پروانه بهره برداری بگیره، بعدم که با قوانین وزارت صنعت بتوانه خط تولیدش رو توسعه بده.
درسته. یه سوال دیگه از آقای آقاپور میپرسم. ما در برنامه پیامک خونیم یکی دو بارم صحبت کردیم راجع به این موضوع که ما مشکل فرهنگی داریم در جامعه، چون بعضی از مردم تمایل به خرید لباس‌های خارجی دارن، از جمله لباس نوزاد. بعضی از تولید کنندگان پوشاک، حالا در رابطه با کودک ما صحبت میکنیم، مجبورن اجناسشون، خودشون میگن ما مجبوریم، مجبورن اجناسشون رو به اسم کالای خارجی تولید و عرضه بکنن که خب به هر حال فشاره به شما تولید کنندگان. حالا میدونم قاچاق هم در این زمینه هست، وجود داره. فکر میکنید جناب آقاپور چی کار باید کرد که این مشکل رفع بشه؟
عرض کنم به خدمتتون که این متاسفانه یه فرهنگ غلطیه که به هر حال بین مصرف کننده های ما دنبال برندیم.
بله.
ولی از این طرف هم باید به مصرف کننده ها واقعا حق داد. ببینید، وقتی که من تولید کننده بتونم تمام اون استانداردها رو رعایت بکنم، تمام حقوق مشتریم رو رعایت بکنم، یعنی به حقوق مشتریم احترام بگذارم، تمام سلیقه هاشو، تمام کیفیت هاشو، استانداردهای بین المللی رو، فرهنگ داخلیمو، اون ابعاد رو، سایز رو، الگوم رو استاندارد بکنم، خودم رو مجبور میکنم که اینها رو رعایت کردم، خودم رو تو بازار که وقتی که عرضه شد مشتری من دقیقا میتونه منو بشناسه. اون موقع است که دیگه میتونم از اسم ایرانی، فرهنگ ایرانی، به هر حال برند ایرانی استفاده کنم. ولی در غیر این صورت، حالا در حد بالا متاسفانه کیفیت پایین تری هم هستن، از لیبل ها و برندهای خارجی استفاده میکنم.
نظارتی بر روی این کار نمیشه؟
بله. چرا؟ عرض کنم به خدمتتون که حالا علاوه بر سازمان های زیربطی که تو سطح بازار میبینید، حالا از دوستان صنعت معدن و کالای قاچاق اینا که هستن، خود اتحادیه پوشاک فعالیت های مستمر داره، بازرسی های خیلی مستمر و دقیقی داره، اینهایی که به حال فاقد مجوز هستن رو رصد میکنه و در شورای حل اختلافی که ما
ولی با همین رصد باز هم میبینیم کالاهایی هستن در داخل بازار جناب آقای فرد اسماعیل پور که مارک خارجی خوردن ولی ایرانی هم کیفیت خوبی هم دارن. چرا؟ چیکار باید کرد؟ حالا بگید شما آقای آقاپور میگن که نظارت همیشه از دستشون در میره به چه نحوه؟ آیا نظارت کامل نیست؟
که برای اینکه بازار مردم فرهنگ کشیده شده به کالاهای خارجی و فکر میکنن کیفیت با کالاهای خارجی بهتره بله. این اشتباهه. حالا متأسفانه در فرهنگ جامعه ما تولیدکنندهایی هستن معروف زیپله‌ای هستن بله. که در بدون هیچ مجوزی دارن کار تولید میکنن. بعض از فروشگاه های ما اینها میان با مارک های خارجی کپی کاری میکنن و این مسیر رو تولید میکنن و عرضه بازار میکنن و هم به بازار صدمه میزنن هم به تولید کننده صدمه میزنن. اگه در این مملکت ما تولید رونق پیدا بکنه، کالاهای ایرانی واقعا رونق پیدا بکنه، اگه نیروی حد توسعه پیدا کنه، یه نیروی انسانی جذب کار بشه
بله.
در واقع یه خانواده تحت پوشش گرفته. اگه کارخونه‌ای که اگر علاوه کیفیت تعطیل تعطیلی کشیده بشه و افت پیدا بکنه
درست.
در واقع یک خانواده از هم پاچیده
به نکته خوبه اشاره کردید. فکر میکنید برای شکل گیری یک بازار روبه رشد در صنعت لباس نوزاد چی کار باید کرد؟ چطور میشه به کسب و کار رونق بخشید؟
این از ابتدای کیفیت استاندارد ما باید مد نظر بگیریم. اگه شما محصولات خوب کیفیت ارائه بدین، مشتری خودش میاد خرید میکنه. اگه کیفیت پایین باشه، مشتری هیچ وقت سراغ شما نمیاد.
آیا کیفیت شما منوط به حل مشکلاتی که بر سر راه شما تولید کننده محترم هست نمیباشد؟
ببینید چرا مشکلات ما زیاد داریم. مشکلاتی که الان ما میخوایم برای خط توسعه ادامه بدیم
بله.
مشکلات نقلنگی داریم، مشکلات کیفیت خط تولید داریم، مشکلات ماشینالات داریم، مشکلات زیادی در سطح قرار داریم لازم تولید
بله.
متاسفانه باید حمایت هایی بشیم که اون حمایت ها نمیشیم و این کار متاسفانه به یه چالش هایی برخورد میکنه و کالاهای لباس نوزاد در واقع در تمام دنیا با مصرف بالایی رو داره و علاوه استانداردهای خاص خودش رو داره. من به عنوان یه تولید کننده وقتی میام میرم یه نخی رو از یه کارخونه میخرم که اینا الان تولید کننده نخ ما در ایران الان خودشون اومدن سیستم نخشون ریسندگیشون تبدیل به بافندگی کردن
بله.
تبدیل به رنگ کردن و پارچه میفروشن. اون استانداردی که یه نخ تولید کننده ارائه باید بده به ما، اون استانداردها الان در شرط فعلی نیست. وقتی اعتراض هم میکنه علاوه اقتصاد، علاوه مالی، علاوه نقدینگی، علاوه قیمت‌های تموم شده بالاست، میگم به صرفه نیست که ما کیفیت خیلی خوب رو بیم ارائه بدیم.
صحیح.
کیفیت بالا قیمت تموم شدهش بالاست.
درست.
اگه مجبور هستم خاطر این قیمت بالا، قیمت تموم شده کالا بیاد پایین، بعضی از واحدا همکاره من دیدم که رفتن به کیفیت پایین تر دارن استفاده میکنن و این صدمه میزنه به بازار ما و وضعیت بازار ما رو از هم میپاچه.
خب بذارید من در مورد موانع از جناب آقاپورم بپرسم. فکر میکنید که دولت چه موانعی رو باید از سر راه شما برداره که تولیداتتون رونق پیدا کنه؟
عرض کنم به خدمتتون که در تکمیل فرمایشات جناب آقای اسماعیلی خدمتتون عرض کنم که بالا بودن ضرایب مالیاتی و نبودن مشوقات مالیاتی، محدود بودن معافیت‌های بیمه‌ای
بله.
و پیچیده بودن قوانین بانکی جهت دریافت وام‌ها، بالا بودن سود بانکی جهت خرید ماشین‌آلات، کم بودن زمان‌های بازپرداخت وام‌ها، عرض کنم به خدمتتون که عدم دسترسی به ماشین‌آلات بروز که این مشکل هم البته با ایجاد مراکز تخصصی هر صنف و هر رسته‌ای بدون واسطه البته امکان پذیر میتونه باشه. اینا یه مقدار از دغدغه‌های کوچیک ما به هر حال تولید کننده ها هستش که ما اینو باید یه مقدار اگه موشکافانه بررسی بکنیم.
حالا راجع مشوق ها گفتید، چه مشوق های شما نیاز دارید؟
ما برعکس کارو، ما هر چقدر که سطح تولیدمون میره بالا مالیات بیشتری میدیم، هر چقدر به حال توان تولید میره بیرون و مالیاتمون بیشتر میشه. ولی در من فکر میکنم اگه گزینه برعکس اتفاق بیفته این یکی از موارد مشکلات ماست.
بسیار متشکرم از آقایان محمد فرد اسماعیل پور و محمود رضا آقاپور که دعوت ما رو در برنامه کالای ایرانی پذیرفتن، لطف کردن و اومدن و توضیحات بسیار خوبی رو برای ما و شنوندگان عزیز ما دادن. در همین جا از تولید کنندگان عزیز دعوت و عمل میاریم که اگه میخوان محصولات خودشون رو معرفی کنن، کافی به ما پیامک بزنن به 3036 و تلفن کنن به 2265 25 25. حتما دعوت میکنیم. از شما متشکرم جناب آقای اسماعیل پور، فرد اسماعیل پور. همینطور از شما متشکرم جناب آقای آقاپور که قبول دعوت کردید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم، ضمن تشکر مجدد. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، ممنون.
شما هرچی علم دارید و هرچی درس خوندید و اینها، امروز این رو به کار بندازید برای اینکه این نقدینگی عظیم سنگین رو هدایت کنید به سمت تولید. یعنی همه هنرتون این باشه، این مهمه. این کار اگر انجام بگیره، این به نظر من کاریست ممکن، یعنی برای آقایونی که در رأس کار هستن کاریست ممکن.
آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و زمانی که رشد نقدینگی بالا با کاهش تولید همزمان اتفاق بیفتد، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. کارشناسی جناب آقای دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس رو بشنویم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. بانک‌ها در تمام اقتصادها به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و مؤثر در بخش واقعی اقتصاد، بخش تولید، در تمام اقتصادها ایفای نقش میکنن. بانک‌ها قرارنامه‌ای دارن که بر مبنای اون قرارداد میتونن بحث تسهیلات ریزی، بحث مدیریت اون نرخ سود تسهیلاتی که پرداخت میکنن، دوره برگشت اون وجوه و تسهیلات رو میتونن با اون تنظیم کنن. یکی از مشکلات خیلی نظام بانکی ما اصطلاحا میگیم اون دارایی بانک ها جا خوش کرده. این دارایی مسموم مانع از این میشه که بانک ها بتونن گردش تسهیلات و گردش پول رو به نحو مناسب در اقتصاد بتونن تنظیم بکنن. و نهایتا یکی از عوامل افزایش جدی بایتام شده پول و از طریق افزایش هزینه‌های عملیاتیشون هست که در تجهیز منابع و تخصیص مناسب و بینیان ها که میتونه یکی از اهداف این تخصیص بخش تولید باشه، اینا رو تحت تاثیر قرار میده. این تردید یکی از سیاست های بانک مرکزی به عنوان متوزی و ناظر بر بانک های تجاری و بانک های کشورمون قطعا بایستی و تنظیم و مدیریت کیفیت ترازنامه این بانک ها و دور شده بود نسبت به پول نقد در سیستم بانکی باید باشه. ترکیب نقدینگی بانک ها که امروز یک به سه بین پول و شبه پول هست و یا چیز حدود اونطور که من شنیدم چیز حدود 70-80% مطالبات غیر جاری که در سرپس و مطالبات ایجاد شده، قطعا مدیریت اینا یکی از روش های عبور از این بحران عدم پشتوانی نظام بانکی از بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق در این بخش مستقر بشه شد.
لزومن شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
یادمون نره برای رونق تولید حتما به فرهنگ رونق تولید باید توجه کنیم. کالای ایرانی از شنبه تا چهارشنبه میزبان همه شما تولید کنندگان محترم ایرانیه. پنج شنبه ها هم به زیرساخت های رونق تولید میپردازیم. فردا راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اهمیت به چه بخش های صنعتی و تولیدی کشور موجب رونق تولیدات ما میشه. متشکرم و خدا نگهدار.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل‌های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی آخرین نوسانات قیمت بازارهای داخلی و همینطور تحلیل برخی از رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان می‌پردازیم. آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید. تحلیل خواهیم داشت درباره این موضوعات: رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی، افزایش حقوق کارمندان و اعتراض نمایندگان به مبالغ آن، افزایش تسهیلات مسکن روستایی و قرض الحسنه اشتغال، تصمیم گیری برای ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی ایران و اتریش. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو پیگیری می‌کنیم. و مثل همیشه سری میزنیم به بازار سکه و طلا. خب همونطور که میدونید این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بنابراین از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30,000-36,37 هست. همراه ما باشید تا پایان برنامه روی خط بازار. خب بریم به سراغ خبرها. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفته سرمایه گذاران جدید را ترغیب می‌کنیم واحدهای راکت، تعطیل و یا با ظرفیت پایین را احیا کنند. سعید زرندی در جمع تولید کنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفت در سال جاری فعالسازی ظرفیت خالی 2000 واحد را هدف گذاری کردیم تا اونها را احیا کنیم. ایشون اضافه کردند به جای اینکه سرمایه گذار جدید از ابتدا بخواهد یک واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطیل را فعال کند. لذا در سال جدید رویکرد ما ایجاد واحدهای جدید نیست. معاون طرح و برنامه گفت که تعمیق ساخت داخل از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور است و از برنامه‌های وزارتخانه در سال رونق تولید، شناسایی کالاهای وارداتی قابل ساخت در داخل کشور که قابلیت صادرات دارند است. زرندی تأکید کرد اجرای برنامه‌های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی لوازم خانگی و اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی از برنامه‌های وزارتخانه برای این صنعت. ایشون تصریح کردند که صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی از صنایعی هست که برای وزارتخانه اهمیت زیادی دارد و برای این دو صنعت برنامه‌های ویژه‌ای رو در نظر دارد. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران ایمیدرو خواهان افزایش اعتبارات بخش زیرساخت‌ها از محل حقوق دولتی معادن شد. خداداد غریب‌پور که امروز در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه این سازمان سخن می‌گفت تأکید کرد به سبب بخش زیرساخت توسعه این حوزه از وظایف حاکمیتی است، ضرورت دارد که اعتبار بخش از حقوق دولتی معادن افزایش یابد. وی در این جلسه که نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت معدن تجارت، تعاون کارور اجتماعی، نیرو و سازمان برنامه بودجه به عنوان اعضای مجمع و همینطور حسابرس قانونی حضور داشتند گفت باید به منظور تشویق سرمایه‌گذاران و همینطور کمک به توسعه مناطق کم برخوردار، اموری همچون آب، برق، گاز و توسعه جاده‌های دسترسی در اختیار سرمایه گذار قرار داده شد. معاون وزیر راه نتایج مذاکرات صورت گرفته در زمینه توسعه همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیتی بین دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و از افتتاح پل مرزی سرخس در آینده نزدیک خبر داد. عبدالهاشم حسنی‌ها رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سفر به عشق‌آباد در معیت وزیر امور خارجه که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت در مذاکرات دو روزه که در زمینه‌های مختلف تجاری، حمل و نقل، گمرکی میان مقامات دو طرف صورت گرفت، در بخش حمل و نقل جاده‌ای دو موضوع گسترش مناسبات حمل و نقل دو جانبه میان دو کشور و افتتاح پل مرزی سرخس گفتگو و رایزنی‌ها انجام شد و مقرر گردید تشریفات اداری باقی مانده با اولویت بهره برداری هر چه سریع‌تر از این پل به پایان برسد.
شماره همراهی بفرمایید با سامانه پریم کوتاهمون به شماره 30,036,37. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی ایران و اتریش موضوعی هستش که می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر اتریش ضمن استقبال از رویکرد مناسب دولت اتریش به همکاری‌های خوب و مؤثر بانک‌های این دو کشور اشاره کرده و خواهان گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی شده. همتی با اشاره به تأسیس سازوکار مالی و تجاری ویژه در ایران و اروپا گفته که دیگه بهانه‌ای برای عملیاتی شدن اون وجود نداره. آقای جمال رازقی جهرومی رئیس اتاق بازرگانی شیراز که هفته گذشته هم میزبان گفتگوها با سفیر اتریش بودن همراهمون هستند، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای رازقی سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم. برای گسترش همکاری های تجاری و بانکی که حالا اشاره شده و روش تاکید هست بین ایران و اتریش، موانعی وجود داره و اگر وجود داره این موانع چی هست؟
ما هفته گذشته میزبان سفیر اتریش و وابسته اقتصادی ایشون در اتاق شیراز بودیم. مواردی که با ایشون بحث شد، یکی از مهمترین محوراش همین موضوع بانک بود که ایشون اشاره کردن به موضوع تحریم‌ها و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و موانعی که وجود داره. خب الان اون مسیر اینستکس که ورثبت که خب داره داستان جلو میره منتها با تأخیر. ما پیشنهادی که به ایشون انجام دادیم و گفتیم این بود که تعداد قابل توجهی از ورثبت که بازرگان‌ها و فعالای اقتصادی ما در فارس دارای شرکت اروپایی حالا ثبت شده در اتریش یا بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هستند. شاید نزدیکترین راه مرد که این باشد که ما از توان این شرکت هایی که در حقیقت شرکت اروپایی هم هستند ولی صاحبانشون ایرانی هستند و فعالای اقتصادی هستند، از اون کانال بتونیم اقدام بکنیم که در این رابطه یک کمیته مشترک که قرار شد که تشکیل بشه از بین ما، یعنی در حقیقت اتاق شیراز و وابسته اقتصادی سفارت اتریش، و در این جهت بتونیم راه حل مناسب رو بیرون بیاریم.
خب الان پس یعنی راه حلی که برای مبادلات تجاری و بانکی در نظر گرفته شده همین شرکت های ایرانی هستن که در اتریش دارن فعالیت میکنن؟
شرکت ایرانی نه خانم، شرکت اروپایی هستن در حقیقت.
صاحبانشون گفتن ایرانی هستن.
صاحبان این شرکت ها ایرانی
هستن. یعنی صاحب امتیاز بعضی از محصولات و برند های خارجی هستن. با چجور شرکتی هستن؟
یک فعال اقتصادی ما رفته توی اروپا شرکت ثبت کرده، حالا توی اتریش توی یا هر کدام از این کشورهای اروپایی.
خب
در حقیقت اون شرکت اروپایی است.
آها شرکت اروپایی.
منتها برای همونها هم الان شدیداً مانع ایجاد کردن دیگه.
خب من بس موانع از شما پرسیدم.
صاحبان این شرکت ها ایرانی هستند. خب بنابراین بانک ها کار نمی کنن با اینها.
آها
توجه می‌فرمایید، وگرنه شرکت اصلا شرکت اروپایی.
خیلی خوب.
پس اینها بهترین مسیر هستن برای مبادلات.
بله. پس این مانع وجود داره که با همون شرکت‌هایی هم که در کشور اروپایی هستن کار نمی‌کنن. درسته؟
نه متأسفانه.
خب بعد چیکار کرد؟ این گسترش همکاری تجاری و بانکی چطور پس میتونه اتفاق بیفته؟
دقیقاً ما اون کمیته‌ای که تشکیل دادیم و پیشنهادی که بهشون دادیم این بود که از همین کانال بتونیم اتفاق.
خب شما میگین که معامله نمیکنن که چجوری؟
الان معامله نمیکنن. خب بله الان هیچ ترانزکشن بانکی انجام نمیشه.
خب یعنی فکر میکنید که خود دولت اتریش
اون مسیر میتونه... خوبی است که بتونه دولت اتریش فشار بیاره بر سیستم بانکیش که آقای شرکت اروپایی هستن دیگه چرا با این شرکت ها کار نمیکنید؟
آها خب نظرشون چی بود؟ چه وعده هایی دادن؟
از این مسیر استقبال کردن و قرار شد که موضوع پیگیری بشه دیگه توسط همون کمیته‌ای که تشکیل شد.
آها معلوم نیست تا کی پاسخ
ما داریم پیگیری میکنیم برای ما یک روز زودتر هم یک روز